خب میخوام ببینم اونجا که تازه سازه نو سازه تو اون ورزشگاه این امکانات برای باشگاه حالا شهر خود رو فراهمه که حالا جناب غذاخوری
بله شما فکر میکنید چرا هوادار مشهدی به نسبت سالهای اخیر حمایتشون بیشتر شد؟ اولا که میرم تو ورزشگاه خود میبینن ترتمیز شیک منظم. خب اگر چه که از نظر من باز هم برای هوادار کمه، بخاطر اینکه فقط داشتن یه ورزشگاه مدرن نمیتونه به هوادار کنه مسیر رفت آمد. من به خاطر دارم یه روزی تیم پرسپولیس که در فینال لیگ قهرمانان آسیا با نماینده ژاپن بازی داشت، نماینده های اون تیم ژاپنی اومده بودن درفشیپر محل برگزاری تمرین تیمشون کیلومتر بگیرن که تا با ورزشگاه چقدر مسیر داره، برای هوادارشون چه امکاناتی رو میتونن در نظر بگیرن که به سختی وارد ورزشگاه نشن.
درست.
خیلی مهمه این مسئله که فقط به مسئله فنی تاکتیکی یک بازی فکر نمی کنم، به همه مسائل ها فکر می کنم.
درسته. حالا داشتیم ورزشگاه امام رضا رو می گفتیم که ورزشگاه مشهد شرایط خوبی داره نسبتاً، چون که ورزشگاه تازه سازه و هواداره مشهدی بیشتر شدن به خاطر شرایط بهتر ورزشگاه شد.
خب از یه طرف نتایج تیم شهر خود یا پدیده سابق هم خب قطعا تاثیرگذار بوده.
درسته.
ولی بحث ما اینه که شما وقتی به هوادار احترام میگذارید، اون هوادار هم ناخودآگاه پیش خودش فکر میکنه که وظیفه من نیست که الان بخوام با یه رفتار خارج از عرف این فضا رو از بین ببرم. چون وقتی مسیر ورودی به ورزشگاه مرتب باشه، تمیز باشه، خیلی کثیف نباشه، یا نمیدونم دردسر آنچنانی نداشته باشه، از یه طرفی مسائل مدیریتی باشگاهت مناسب باشه، مثلا بدون که روزهای سخت هم همین هوادار پشت تیمشون نیستن.
درسته. خیلی ممنونیم از آقای مرتضی ظهیری، دوست خوبمون، که توضیحات خیلی خوبی داد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام عرض میکنم خسته نباشید، افتخار روز جهانی رادیو رو تبریک عرض میکنم. در خصوص موضوع برنامه‌تون خواستم صحبت کنم. من حدوداً چندین سال هست که طرفدار پرتقرص تیم محبوبم استقلال هستم و از دوران بچگی که یاد دارم طرفدار این تیم بزرگ و دو ستاره ایران هستم و باشگاه های ما متاسفانه مثل باشگاه خارجی نیستن، باشگاه های معتبر خارجی برای هوادارشون ارزش قائلن، امکانات بسیار زیادی رو در اختیار هوادار قرار میدن و به نوعی در تعامل هستن با هوادارانشون. هوادارانشون در هر زمینی در خصوص به قول معروف انتخاب مربیان، اعضای هیئت مدیره ها و سایر موارد دیگه از هواداران نظر خواهی میکنن، اما متاسفانه باشگاه های ما برعکس شده و هیچ تعاملی با هوادار ندارن. باشگاه پرطرفدار ما میتونن کپیرایت خوبی را از باشگاه های معتبر خارجی داشته باشن و امکانات بسیار زیادی را به هوادارانشون بدن و در هر خصوصی با هوادارانشون به قول معروف نظرخواهی را داشته باشن و تعامل ویژه‌ای را با هواداران داشته باشن. امیدوارم یک روزی برسه که باشگاه های پرطرفدار ما بتونن یک روند خوب و رو به رشد مثبتی رو با تعامل و نظرات هوادارانشون داشته باشن تا به پیشرفت و موفقیت و ارتقا باشگاه به قول معروف به کمک دایانی رو داشته باشن. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از سابق.
با عرض سلام آقای زاهدیان، چه سوال بجا و خوبی رو عنوان کردین که به چه دلیل هوادار کدوم تیم شدیم. ما سپاهانو از وقتی 11 سالم بود به خاطر اون شباهتی که زندگی با فوتبال داره، بدون اینکه بدونیم داره چه اتفاقی میفته، هوادار سپاهان شدیم و میدیدیم که همان زمان تیم‌های مطرح کشورمون قهرمان میشن و یا مطرح‌ترن و یا اسمی‌ترن. این در وجود در ذهن ما ایجاد شد که چرا ما نباید، تیم ما نباید قهرمان باشه و این مال ماست و کنار ما و افتخار ما. و چیزی که بیشتر مشخصه این که این تیم از لحاظ مالی یه شباهت هایی به زندگی خود ما داشت و دلیل انتخاب هواداری ما از سپاهان همین هست که بعدها زباهن اومد و زباهن تیم پولداری بود و بازیکنهای سپاهان حتی برد و بازیکن زباهن شدن. میخوام زیاده گویی نکنم، فقط میخوام بگم انتخاب تیم باشگاهی شباهت به زندگی خود فرد هم داره.
خیلی ممنونیم که با برنامه تماس گرفتید، نظراتتون رو گفتید. در واقع این دوست خوبمون که از اصفهان تماس گرفته بود خیلی نکته جالبی رو اشاره کرد، یعنی گفت یه روزی ما می‌دیدیم که تیم‌های بزرگتر، حالا منظورشون احتمالاً استقلال و پرسپولیس بوده، قهرمان میشن، جام میگیرن و نتایج خوبی دارن، ولی خب چرا ما نباید باشیم؟ و در واقع این حق رو برای خودشون قائل بودن که ما هم باید بتونیم شهرمون، حالا تیممون، باشگاهمون قهرمان بشه، جام به دست بیاره و چرا این اتفاق نیفته. حمایتشون رو بیشتر کردن از تیم باشگاهیشون. سرانجام دیدیم که باشگاه سپاهان این دو قطبی رو شکست، اومد توی دوره‌ای که استقلال و پرسپولیس حضور داشتن قهرمان شد، رفت جام باشگاهی آسیا، توی لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی گرفت، تا فینال رفت و این هواداره باعث شد که به هر حال حتی میتونه کمک بکنه به اینکه اصفهان حتی گسترده‌تر، بهتر، بیشتر برای مردم شناخته بشه، فوتبالش رشد بکنه، از توش استعداد بیشتری بیاد. حالا تو ادامه برنامه می‌خوایم راجع به همین موضوعات هواداری صحبت کنیم. با جناب آقای دکتر اکبر فریدفتی می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم.
جناب زاهدی هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه از سلام و وقت بخیر دارم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، به هفته گذشته هم صحبت کردیم راجع به این که در واقع نقش هوادار توی مسائل اقتصادی چیه. این هفته می‌خوایم ببینیم که در واقع هوادار چیکار می‌تونه بکنه که به رشد و توسعه باشگاهش کمک بکنه. تو دنیا چه اتفاقی داره می‌افته؟ هوادارا چه کارهایی دارن انجام میدن برای باشگاهشون؟ حالا یا متقابل باشگاه‌ها چه کاری برای هوادارشون می‌کنن؟
بله. اصلاً بیاین ببینیم که یک باشگاه رشد یافته چه باشگاهیه.
بله.
یه باشگاه بزرگ چه باشگاهیه؟ باشگاه کوچیک چه باشگاهیه؟
بله.
یه باشگاه بزرگ باشگاهیه که بازیکنای بزرگی داره.
بله.
خیلی دور نریم. چند سال پیش تو همین کشور ما یک تیمی اومد خیلی از بازیکنای بزرگ رو به خدمت گرفت.
درست.
تیم استیلازین.
بله درست.
آخرش چی شد؟ باشگاه بزرگی شد.
نه الان اصلا دیگه وجودی نداره. عملاً یه
وجود خارجی هم نداره. بله. یه باشگاه بزرگ باشگاهیه که برای یک شهر بزرگ باشه، عملا این هم اتفاق نمیفته. یک باشگاه بزرگ باشگاهی که مدیران خیلی خوبی داره، نه. یک باشگاه بزرگ اتفاقا رشد یافته باشگاهی که هوادار بیشتر داره.
خیلی نکته جالب و درستی گفتید. بله.
در حقیقت یک رابطه مستقیمی بین رشد یک باشگاه و هواداراش هست. چرا این هست؟ ببینید، همیشه بحث اقتصادی رفته پیش کرد، یعنی یک نکته رو من فراموش کردم این هفته تکمیل کنم.
بله.
چرا اسپانسرها وقتی میان سراغ یک تیم نگاه بیشتر به هواداراش میکنه؟
درست.
نگاه به بازیکناش نمیکنه، چون میدونن بازیکن ممکنه تیمش رو عوض کنه.
بله درست.
نیم فصل بازیکن تو یک تیم باشه، نیم فصل اصلا تیمش رو عوض کنه، به تیم دیگه بازی کنه، ولی هوادار کسی که برای همیشه هست، هیچ وقت تیمش رو عوض نمیکنه. حتی معروفه، میگن حتی اسمش رو هم عوض کنه، تیمش رو عوض نمیکنه. پس مهمترین سرمایه یک باشگاه، وجود یک باشگاه، یعنی هواداراش در دنیا.
درست.
یعنی تیم بدون هوادار اصلا تیم نیست.
درست.
تیم رشد یافته ای نیست.
بله.
برای همین این سوال از جواب سوال از ما اینه که رشد یافتگی یک باشگاه رو هوادارای اون باشگاه هستن. که من عذر میخوام اگر اینجا ذره سر و صدا هست، اگر صدا من خیلی خوب نمیاد. پس رشد یک هوادار، یک باشگاه رو هوادار مشخص کنه.
درست.
هفته پیش در مورد جنبه‌های اقتصادی و مزایای اقتصادی هوادارا به باشگاه‌ها صحبت کردیم که یک چرخه‌ای هست بین میزان هواداری یک تیم و رشد اون تیم. چرا؟ وقتی یک تیم هوادار زیادی داره، هوادارهای خوبی داره، اسپانسرهای قوی تری میان، بلیط فروشی انجام میده، میتونه اقتصاد خودش رو قوی کنه، بازیکن بهتر بخره، خوب نتیجه بگیره و نتیجه خوب باز تداوم هواداری رو برای این باشگاه رقم میزنه.
درسته.
از جنبه های دیگه هم رشد هوادار میتونه کمک کنه به یک رشد، به رشد یک
باشگاه.
ببینید یک عامل مهم دیگه در مورد رشد یک باشگاه هویت اون باشگاهه.
بله.
یعنی یک باشگاه هویت داشته باشه، چیزی که شاید در کشور ما خیلی بهش توجه نمی کنیم. هویت داشتن مسئله از یک باشگاه با هواداراش. هوادارا یکی میتونن به یک باشگاه هویت بدن که اون باشگاه همیشگی باشه. الان مثلا تیمی مثل ملوان بندرعظمی تو هر رده ای از فوتبال هم بازی کنه یک باشگاه ریشه دار و با هویتی هست.
بله درست. ولی
تیم های بدون هوادار کافی یک رده سقوط کنن دیگه فراموش میشن.
بله.
چون نتونستن اون هویت رو بسازن. بعضی وقت خب ما میخوایم هویت رو به زور بسازیم برای یک تیم. مثلا میگم تیم پاس یک تیم با هویتی بود.
درست.
وقتی اومدیم یک هویت جدید براش ایجاد بکنیم، یکی دو فصل اولی که در سطح یک بازی میکرد خب هوادارهای خوبی داشت و مردم همدان هم حمایت میکردن، ولی کافی بود یک رده سقوط کرد. در حقیقت درست. دیگه نتونستن اون وضعیت رو ادامه بدن. بنابراین از این جنبه هم هوادارا که میتونن هویت ببخشن به یک تیم، کمک کنن به یک باشگاه که یک باشگاه رشد یافته باشه. شبکه‌های اجتماعی رو به خوبی اشاره کردید صحبت‌های قبلی. هفته پیش مثال زدیم که حتی یک باشگاه بعضی وقت درآمدهایی که از شبکه‌های اجتماعی داره واقعا درآمدهای خیلی بالایی است. مثل منچستر یونایتد اگر یک باشگاه بزرگ و رشد یافته است به خاطر هواداراش است. با اینکه سال‌هاست جامی به دست نیاورده، ولی اگر شما همین الان هم برید آمار رو نگاه کنید جزء سه تیم بزرگ اروپا هست بعد مثلا تیم مثل رئال و بارسا.
درست.
منچستر تیم بزرگ، با اینکه میگم 5 6 سال شدن بیشتر
بعد از فرگوسن جامی رو تقریبا به دست نیاوردن،
به دست نیاوردن، ولی هنوز منچسترن. چرا؟ چون هوادارهای خوبی دارن، هنوز این هوادارا ترک نکردن. اگر این روند ادامه پیدا کنه ممکنه نسل جدید دیگه خیلی نره سمت منچستر و به مرور و به مرور این افت پیدا میکنه. من یادم پارسال پیارسال بود که پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.
بله.
و بازی فینال در مدارس کشور، مدارس ابتدایی پخش شد. گفتم این بزرگترین برد پرسپولیس از فینال آسیا بود. چرا؟ که یه نسلی رو احتمالاً در سالهای بعد می‌بینیم که یهو هوادار رشد پیدا می‌کنه بر پرسپولیس.
درسته. یعنی اون بچهای کوچیکی که میخوان هوادار یه تیمی بشن اونجا اون روزها پرسپولیس باشکوه رو دیدن، خوششون اومده، هوادار پرسپولیس میشن. طبیعتا ممکنه توی دوره هوادار استقلال میشن، روزهای خوب استقلال رو میبینن.
دقیقاً همینطور هست و میگم که اون اتفاقی که برای پرسپولیس افتاد خیلی اتفاق بزرگی بود و خیلی از باشگاه‌های ما یک عاملی رو هست میخواستم اشاره بکنم در مورد مدیران ما.
درست.
که بحث قبلی شما هم بود. ببینید چرا به مدیران ما اعتماد نمی کنن؟ هم مدیران ما یک سری مشکل دارن، هم این که بعضی وقتا هم دست خود مدیرها واقعا نیستش. ببینید بحث هواداری نیاز به برنامه بلند مدت و یک چشم‌انداز داره.
درست.
مثل خرید بازیکن نیست که شما تصمیم بگیری یک بازیکن خارجی بخری.
بله.
به یک ایجنت، حالا دلال نمیگم، به یک ایجنت میگید نهایتا در عرض یک دو هفته برای شما یک بازیکن رو پیدا میکنه.
درست.
ولی بحث هواداری بحثیه که نیاز به زمان داره، برنامه ریزی داره و مدیری که واقعا از آینده خودش خبر نداره، چون توسط خب بالادستی انتخاب شده که هر لحظه ممکنه اون فرد خودش هم عوض بشه، مدیر عوض بشه. کما این که در این چند سال اخیر دیدیم که تیم استقلال فکر کنم در 5 6 سال اخیر بالای 7 8 تا مدیر عوض کرده.
درسته. خب یعنی تقریبا مدیر... تیمای پرهوادارمون دائم در چرخه تغییر مدیریتن دیگه.
بله.
چه موفقن چه موفق نیستن.
همینطوره. مدیری که میدونه نهایتا یک فتح هست میاد در طرح‌های زود بازده سرمایه گذاری میکنه. اگه 1 میلیارد 2 میلیارد پول اضافه داره این رو خرج یک بازیکن خوب میگیره که نتیجه بگیره.
درست.
نه اینکه حالا بیاد در مورد خرج کنه برای هوادار، فرهنگ سازی هواداره که در بلند مدت میخواد نتیجه بده. برای همین نمیشه خیلی یک طرف هم قضاوت بکنیم مدیرها رو و کلیات و فرایند و ساختار فوتبال ما یک جوری هست که فعلا هیچ چیزی به نفع هوادارا نیست. ما نهایتا 4-5 تا استادیوم داریم که همون حداقل های استاندارد ها رو دارن. یعنی همین استادیوم هایی هم که تازه تأسیس شدن، همین استادیوم فولاد آرنا، خیلی از کسایی که رفتن.
بله.
هنوز همون حداقل ها رو داره. بنابراین ساختار فوتبال ما به طور کل به نفع هوادارا نیستش.
درسته. بعد آقای دکتر من می‌خواستم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا چجوری میشه یه آدمی هوادار یه تیمی میشه. الان به فرض یه باشگاهی میخواد سرمایه گذاری بکنه بیاد، بعد تو آینده حالا توی در واقع شاید 20 سال آیندهش میبینه که تو سطح اول فوتبال هم باشه، این چجوری باید هوادار جذب بکنه؟ اصلا راههای جذب هوادار چیه؟ همون سوالی که تو برنامه مطرح کردیم، چرا هوادار استقلال پرسپولیس تراکتور شدی؟ حالا مثلا توی تهران فقط استقلال و پرسپولیس هم ممکنه، سایپا از پیکان هست. چرا کسی نمیره هوادار اونا بشه؟ ولی تو دنیا میبینیم لستر هوادار خودشو داره، منچستر هوادار خودشو داره، برنلی و بارنزلی و همه اینا هر کدوم تیمای کوچیکی شاید باشن ولی هوادار خودشونو دارن، جلوی منچستر هوادارشون هم میره استادیوم. چرا اتفاقی که تو انزلی میفته تو تهران مثلا نمیفته؟ شاید مثلا یه تیمیه همیشه هواداراش ثابتن، پای ثابتن، شهرام بزرگ، هواداری اونا چرا طرفدار پرسپولیس نمیشن تو بازی مقابل؟ همشون هوادار تیم شهرشونن. راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنید.
اتفاقا در دنیا یک تحقیقی انجام شده که چرا یک نفر یک تیم رو انتخاب میکنه و عوامل خیلی زیادی دخیل بودن، مثل خانواده. میگن فرد اگه مثلا پدرش طرفدار تیم باشه، یک تیم باشه، احتمال زیاد فرزندش هم طرفدار اون تیمه. یا دوستان صمیمی، بعضی وقتا توی مدرسه شما یک دوست خیلی صمیمی دارید، وقتی اون مثلا طرفدار پرسپولیس یک وقت طرفدار تراکتور هست، شما هم بیشتر دوست طرفدار تراکتور باشید که این دوستتون رو در کلکل با بقیه حمایت بکنید.
درست.
عوامل زیادی به این دامن میزنن. یک عاملی که شما اشاره کردید در مورد اینه که چرا افراد طرفدار تیم شهرشون میشن.
درسته.
ببینید علاوه بر این که اون هویت قومی و منطقه‌ای و شهری و تعصب شهری دخیل هست، یک عاملی هم دخیل هست که این باشگاه بتونه آورده‌ای برای شهرش داشته باشه. خیلی از باشگاه‌های ما به این نکته توجه نمی‌کنن. مثلا من باشگاه چه آورده‌ای برای شهرم دارم؟ آیا اشتغال زایی می‌کنم؟ آیا به اقتصاد شهرم کمک می‌کنم؟ آیا برندسازی می‌کنم برای شهرم؟ شما ببینید هوادارای تراکتور، واقعا تیم تراکتور سازی به یک برندی برای شهر تبریز تبدیل شده که ما چند بار دیدیم توی پیج های خیلی پرطرفدار فوتبال دنیا اومدن و هوادارای تراکتور رو پوشش دادن. چقدر کمک میکنه به این، به شناخته شدن شهر تبریز.
درست.
این وقتی اتفاق میفته به مرور افراد هم میگن خب وقتی این تیم برای شهر ما سود داره، ما هم بیایم بر هوادار این تیم باشیم. خب این رو ما خیلی نتونستیم جا بندازیم در کشور خودمون.
یعنی اصلا جان انداختیم مثلا باشگاه نساجی شموشک نوشه برای مازندران جنبه توریسم، نمیدونم مسافر، بله. اصلا هیچ کاری نکرده و اون شهر هم برای این باشگاه هیچ کاری نکرده. یعنی متقابل.
دقیقاً همینطوره. اگر اینجا بیفته و اون هوادار بدونه که چقدر من علاوه بر این که میتونه از یک فوتبال لذت ببره، بله، چقدر میتونه منفعت برای شهرش باشه. من مثلا پارسال اشاره میکنم تا هفته های آخر تراکتور سازی تبریز،
بله،
برای قهرمانی میجنگید.
درست.
اما خب یه اتفاقی افتاد، خوب مدیریت نکردن و باعث شد کسی تعمیه آسیا نکردن.
بله.
اگر امسال تراکتور در آسیا بود چقدر میتونست برای شهر اینها مفید باشه.
درست.
همون هوادارهایی که بعضی وقتا خدای نکرد خودشون دامن زدن به حاشیه ها و باعث شدن که تیمشون تا جز 4 تا 3 تا تیم از 3 تیم اول قرار نگرفت، الان باعث شدن که یک موقعیت خیلی خوبی رو شهرشون از دست داد برای اینکه برندش از افزایش پیدا کنه. اگر این خب برنامه ریزی ها، پلن ها مشخص باشه، چشم انداز یک باشگاه مشخص باشه و دقیقاً مردم یک شهر بدونن که این باشگاه فلسفه وجودیش چیه، چیکار میخواد بکنه، مزایاش برای شهرشون چیه، قطعاً میان و هواداری خودشون رو ثابت میکنن.
درسته. آقای دکتر من مجموعه نتیجه‌ای که میتونم بگیرم از صحبت‌های شما یا بحثایی که کردیم اینه که به هر حال هم از سمت سوی مدیریت ما مشکل داریم، حالا هم از سمت سوی سخت افزار، نمیدونم خود هوادار، ته تهش میرسیم به اینجا که به هر حال فوتبال وقتی خصوصی میشه، هوادار سهیم میشه، شریک میشه توی در واقع باشگاهش، حالا سهام داره یا به هر نحوی، مدیریت میبینه که به هر حال عمرش بیشتره، باشگاه مال خودشه، قراره یه کار بلند مدت کنه، کار اقتصادی بکنه، درآمد کسب بکنه، همه این عوامل دست به دست هم میده که در واقع فلسفه هواداری بهتر شکل بگیره، باشگاهداریمون به شکل حرفه‌ای‌تری جلو بره. و شما در مورد باشگاهداری خصوصی هم یه خورده برامون صحبت میکنید که در واقع تو این زمینه هواداری چه کمک‌هایی میتونه بکنه؟
خب ببینید قطعاً باشگاهداری خصوصی خیلی میتونه کمک بکنه، به شرط اینکه بسترهاش فراهم شده باشه دیگه. شما نمیتونید از یک نفر بیاید که فقط بیاد خرج کنه برای یک باشگاه، باید یک آوردهی برای اون فرد هم داشته باشه. اما وقتی راه های این آورده رو مسدود میکنید،
بله،
اون فرد بعد یک مدت حس خودپرداز بهش دست میده. خیلی از افرادی که میان توی ورزش اسپانسر میشن، من این رو خیلی به عینه دیدم، ما نهایتا بعد یک سال گفتن که آقا چرا چشم خودپرداز به ما داری؟ برای اینکه ما واقعا چشم خودپرداز به افراد نداریم. اون قوانینی که باید کمک کنن که این فرد خودش هم بتونه منفعت کسب بکنه، این قوانین خیلی حمایت نمی‌کنه. نهایت این فرد میتونه دنبال شهرت باشه که اونم بعد چند ماه کسب میکنه دیگه اشباع میشه. دیگه نمیشه سرمایه خودش رو برگردونه. وقتی قانون کپی رایتی نباشه، وقتی باشگاه لباسش رو میفروشه پولش به باشگاه برنگرده، وقتی تلویزیون ما حق پخش رو نمیدونه چجوری بده به باشگاه، بعضی اصلا واقعا میخواد بده ولی قوانین
در واقع موانع قانونی داره. درسته.
بله موانع قانونی. تا اینها رفع نشه ما نمیتونیم مثلا از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که بیاد وارد بشه و کمک کنه به فوتبال، چون خب میگم که بخش خصوصی که نمیتونه فقط خودپرداز باشه.
بله.
و پول خرج کنه فقط.
درسته. آخه این رو میخواستم بگم که درست میگید، یعنی در واقع بخش خصوصی وقتی وارد میشه میبینه همش باید هزینه کنه هزینه کنه، آورده ای برای خودش نداره و طبیعتا بعد از یه دوره کوتاهی دیدیم دیگه مالکای خصوصی اومدن، شرکت ها اومدن در و در ادامه منصرف شدن، دیدن همش هزینه است، هیچ درآمدی نداره. حالا نهایتا یا یه شرکتی بخش اقتصادی واسه کار تبلیغاتیش وارد شده، میبینه باز اونقدر نیست، همین تبلیغات تو حوزه دیگه هزینه میکنه، شاید آورده بیشتری براش داشته باشه، اما تو حوزه فوتبال اتفاق نمیفته. حالا به نظرتون توی شرایط فعلی اصلا باید چی کار بکنیم؟ یعنی باید چه تصمیمی؟ به هر حال باشگاه نیمه دولتی یا دولتی هم بخش خصوصی نمیتونه با موانعش کار بکنه. حالا چی کار باید بکنیم که به هر حال کمک بشه به هوادار، به باشگاه داریمون و تو شرایط فعلی، تو نقطه فعلی که ایستادیم چه راههایی پیش رومون هست؟
ببینید واقعا خیلی نمیتونم با یک نسخه رو بپیشم برای وضعیت فعلی کشورمون که ما چیکار کنیم از بخش خصوصی استفاده کنیم. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بیایم واقعا از اون افرادی که اون پتانسیلش رو دارن و علاقه‌مند هستن، کاری که تراکتور سازی تبریز کرده.
درسته.
خب میتونن با یک سری خلاقیت‌های فردی به هر حال یک درآمدی رو کسب بکنن. حالا شاید از مجرای قانونی خیلی نتونن درآمد کسب کنن، ولی خب از خلاقیت‌های فردی خودشون، از شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و اینها تا حدودی بتونن اون درآمدهای خودشون رو کسب بکنن و کمک کنه که خب بخش خصوصی ابقا بشه و بتونه واقعا ادامه بده این کار رو. اون هم واقعا کار سختی هست، یک فردی رو میخواد که هم از لحاظ مالی خیلی وضعش خوب باشه و همین که فردی باشه که عاشق فوتبال و ورزش باشه. البته در رشته های دیگه هم این خیلی مهمه، ما فقط به فوتبال نگاه نکنیم. حالا فوتبال باید یه خود درآمد، تبلیغات،
بله،
هوادار داره، خوب رشته های دیگه که واقعا دیگه مظلوم هستن. و ما وقتی در مورد ورزش صحبت میکنیم، هواداری، همه رشته رو باید در نظر بگیریم. در مورد رشته دیگه واقعا پتانسیل نزدیک صفر هست برای بخش خصوصی برای اینکه بخواد وارد کار بشه. برای همه خیلی نمیشه نسخه ای رو پیچید، مگر اینکه ما قوانین رو ایجاد بکنیم، مگر اینکه تلویزیون ها رو خصوصی بیان و نقش پیدا کنن، یا اینکه نفوذشون بیشتر بشه بین مردم، یا اینکه به هر حال یک چاره ای رو بیاندیشن و انتخابات مجلس که من هم از همه دعوت میکنم که پرشور شرکت بکنن، مجلس آینده برای این یک تصمیم خیلی خوبی بگیره.
درسته. آقای دکتر فرید فتی، میخوام راجع به تراکتور یه ذره صحبت بکنیم. باشگاه تراکتور باشگاه پرشور، پرهوادار، حالا توی مرکز هم نیست، تو پایتخت هم نیست، توی یه شهر دیگه ای هستش و ظرفیتش خیلی بالاست. به هر حال واگذار شده به یه شخصی، داره بخش خصوصی ادارش میکنه. این مدلی که در واقع داره پیش میره، به نظر شما آینده ای که میبینید موفقه به یعنی میتونه در واقع این آقای زنوزی که داره باشگاه تراکتور رو اداره میکنه با همین سبک و سیاق جلو بره و بتونه به الگویی تبدیل بشه واسه سایر باشگاهمون؟ چون تنها باشگاه پرهوادارمون که شاید کامل به بخش خصوصی واگذار شده باشگاه تراکتور است و خیلی دوست داریم این تیم موفق باشه. این موفقیتش میتونه امتداد موفقیت بقیه تیم ها باشه و به یه سبک و رویه تبدیل بشه. باشگاه تراکتور رو تو این سالها چطور دیدید و به نظرتون آیا آینده بهتری در انتظارش هست یا نه؟
من واقعیت اینه که بسیار خوشبین هستم به باشگاه تراکتور سازی تبریز. باز برمیگردم دقیقا به اول صحبتام که هوادارای یک تیمن که بزرگی یک تیم رو مشخص میکنن.
بله.
این تیم هم واقعا انقدر هوادارای خوب و پرشوری داره که علاوه بر اینکه پرشور هستن واقعا برنامه ریزی هم دارن. من بعضی وقت رصد میکنم مدیریت هواداری این باشگاه رو، میبینم که خیلی خوب دارن کار میکنن، تشویق‌های نوعی رو استفاده میکنن، تنوع در تشویق دارن. شما مثلا باشگاه‌های بزرگ پایتختمون رو ببینید،
بله،
همون شعارهایی که 20 سال پیش تکرار می‌کردن همون‌ها رو دارن تکرار می‌کنن در استادیوم. و این تیم فقط اسم یه بخش از اون شعار رو برمی‌داره به نام خودش استفاده می‌کنه، تیم دیگه همون کارو، ولی خب هواداری تراکتورسازی این کارو انجام نمیدن. بخش خصوصی هم به نظرم بعد کار نکرده در مورد تراکتورسازی، فقط باید یک برنامه بلند مدت، چشم‌انداز بلند مدتی داشته باشن و خیلی عجول نباشن به اینکه خب حتما یک تیم باید قهرمان باشه که تیم موفقی باشه. میگم سال پیش رو مثال زدم، اگر یک ذره صبور بودن و میتونستن به جام باشگاه آسیا برسن، خیلی آورده بزرگی براشون بود. به نظرم الگوی خیلی خوبیه باشگاه تراکتور و تبریز که شهر اولین ها هست. در مورد فوتبال هم خب اولین تیم کاملا خصوصی هستن. من به شخصه چون خودم تا حدودی هوادار این تیمم هستم، بله، از جنبه تعصب هواداری هم شاید صحبت بکنم،
اشکال نداره. بله. اصلا ما می‌خواستیم یه برنامه بزنیم راجع به این حرف بزنیم که آقا من مجری، من مثلا کارشناس، یا مثلا به فرض بگیریم ما تو دنیا هنرپیشه سینما هستش، ورزشکار مطرح تنیس هست، بسکتبال هستش، آدم‌های درجه که اصلا مثلا مثال بزنیم تو فرانسه آقای مکرون طرفدار مثلا تیم پاری سن ژرمن نیست، طرفدار المپیک مارسی، یا رئیس جمهور قبلیشون سارکوزی اون طرفدار مارسی بوده. خیلی اینو علنی میگم، ولی ما اینجا انگار یه نگرانی داریم که بگیم طرفدار تراکتور هستین، طرفدار استقلال، چه ایرادی داره؟ همه ما یه تیمی رو دوست داریم دیگه. حالا شما طرفدار تراکتور دید خیلی عالی، شاید منم مثلا یه تیم دیگه ای رو دوست دارم، ولی این فضا فراهم نشده که راجع به فضای هواداری همه آزاد حرف بزنن.
همینطور، ولی خب صادقانه حرفم رو هم میزنم و ایرادایی هم که هواداری تراکتور دارم، مثلا میام من بارها گفتم که این تعصب واقعی اینه که شما از تیمتون حمایت بکنید، ولی همون در همون ورزشگاه یادگار امام تبریز اگر یک نفر، فقط یک نفر با پرچم تیم رقیب اومد، باید احترامش حفظ بشه، باید اجازه بدیم که همون یک نفر توی یک صندلی بشینه و تیمش رو تشویق بکنه. این ارزش هواداری ما رو هم درسته. بالا میبره. درسته. این هم یه نکته بود که شاید بگم یه ایراد خودمون رو هم باید ببینیم، ولی بخوام واضح‌تر به سوال شما پاسخ بدم، باید یه ذره منتظر بمونیم ببینیم که آینده تراکتورسازی چه خواهد بود. این نیاز داره که آقای زنوزی یه ذره مشاورهایی رو استفاده کنه که علم مدیریت ورزش داشته باشن،
بله،
که قطعا دارن استفاده میکنن، یه ذره صبور باشن هواداره تراکتور سازی، خیلی دنبال نتیجه زودگذر نباشن، ورزش بازیکن بومی بیشتر استفاده بکنن، این که هوادارا بدونن تیمشون هر کجای جدول هم بود، بله، آورده برای شهرشون داره، برای همین هوادارش باشن. شهرهای دیگه هم به همین ترتیب، اصفهانی ها از سپاهانشون حمایت بکنن، اهوازی ها از پولادشون، صنعت نفت آبادان و تیم های دیگه از تیم خودشون حمایت بکنن، قطعا لیگ جذابتری خواهیم داشت و یه روزی میرسه که تیم های بی هوادار دیگه جایی رو در لیگ ما نخواهند داشت.
درسته. اصلا من شما صحبت ها رو راجع به باشگاه تراکتور کردید، تو ذهنم تصور کردم مثلا اتفاقی که راجع به پرسپولیس رقم خورد، راجع به تراکتور رقم خورد، فینال آسیا توی ورزشگاه یادگار امام تبریز بود، واقعا چه شوری توی اون شهر، چه شرفی، چه اتفاقاتی می افتاد. از به هر حال بیرون ایران می اومدن، پخش تلویزیونیش، همه اینها به هر حال واسه اون شهر مهم بود، واسه مردمش مهم بود و اتفاقات بهتری رقم خورد. آقای فرید فتی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید و صحبت‌های خیلی خوبی داشتید.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
بنده طرفدار تیم پرسپولیس هستم به خاطر اینکه یه پرستیژ خیلی خاصی داره و هم بازیکنان قدیمش جدیدش کاملا شخصیتی متفاوت نسبت به تیم‌های دیگه دارن و بعد اینکه پرسپولیس هم از تیم‌های خیلی قدیمی و خیلی محبوب کشورمون هستش و ما به خاطر محبوبیت این تیم تو شهر کوچیکی مثل برسی زندگی میکنیم که اصلا هیچ گونه دفتری که برای باشگاه پرسپولیس نداره که ما بخوایم خود ما کرمانی‌ها بخوایم ازش حمایت کنیم یا چی. اگر میتونستن یه دفتر، یه راه ارتباطی برای حمایت این شهر کوچیک میزد باشگاه پرسپولیس، واقعا جواب میداد. این شهر ما خیلی طرفدار پرسپولیس و استقلال هستن، طرفدار هیچ تیم دیگه نیستن. با تشکر سجاد خسروی از برسی.
من فکر کنم خود هوادار بعد واسه خودش یک نگهبان باشه، این که بیان در ورزشگاه بشینیم ببینیم بغلیمون هر چی از دهنش میخواد در بیاد، هر حرف ناسزایی به داور، به بازیکنهای حریف خواه بزنن، آخر سرم بخواد تیم محبوبش یه گل بخوره، اشیایی رو پر کنه داخل زمین، این به درد میخوره. اول فصل آقای تاج اومدن یک ماه و نیم لیگ ما رو تعطیل کردن، الان ضربه شو میبینیم تیم ها دارن میخورن با مصدومیت بازیکناشون. نیومدن دوربین های مدار بسته رو بذارن. اگر این کار رو میکردن مطمئن باشید که زوم میکرد رو هر جایگاه، یک دوربین برای هر جایگاه میذاشتن جناب آقای زاهدیان عزیز، مطمئن باشید.